بالینشون رفلاکس هست، نیاز به بررسی های مثل اندوسکوپی یا اندازه‌گیری اسید، اسید سنجی، پی اچ متری ما بهش میگیم، ندارن. خیلی از مریضا نیاز ندارن، اما بر اساس تشخیص اولیه بالینی، مخصوصا وقتی که علائم تیپیکه، اینم توجه بکنید. مثلا حالا شاید توی علائم بعدن هم بحث بشه یا کسی بپرسه، خیلی وقتا شنیدید که سرفه مزمن، گوش درد، سینوزیت مزمن، حتی علائمی مثل آسم میتونه علائم ثانویه رفلاکس باشه که ما بهش علائم خارج گوارشی رفلاکس میگیم. و به این مسئله توجه کنیم که بعضی از عزیزانی که رفلاکس دارن این علائم رو دارن. تو اون بیماران ما بیشتر تاکید داریم که تست بررسی انجام بدیم. خیلی وقتا متخصص گوش حلق و بینی فرد رو پیش ما میفرسته که این گرفتگی صدا داره، از نظر من احتمالاً رفلاکس داره و شما مریض رو درمان بکنید. در مورد بیمارانی که علائمشون تیپیکه و اون علائم مثل سوزش پشت جناح، سوزش سر دل، علائم برگشت رو دارن، ما اقدام بعدی مثل اندوسکوپی رو انجام نمیدیم و دارو درمانی رو شروع میکنیم. این کارهایی مثل اندوسکوپی در بیمارانی انجام میشه که یا علامت خطر دارن، یعنی اگر فردی سوزش سر دل داشته باشه ولی مثلا کاهش وزن داشته باشه، خب ما نگرانیم که بررسی بیشتری براش انجام بدیم و اندوسکوپی میکنیم. یا فردی عوامل مثل در واقع شرحال خونوادگی قوی سرطان دستگاه گوارش فوقانی داره، اون موقع ممکنه ما تصمیم بگیریم که اندوسکوپی رو زودتر انجام بدیم. یا فرد به هر حال یه علائم دیگه در کنارش داره مثل گیر کردن، در این مورد ما میریم اندوسکوپی میکنیم. اما اگر فرد اینها رو نداشته باشه، اول دارو درمانی میکنیم و در بیماران میریم سراغ قدمای بعدی که دارو درمانی جواب نده. این در مورد این قسمت توصیه میشه.
بله دکتر، اگر که فرد خیلی پیگیریشو جدی نگیره، رها کنه و با این علامت بسازه، عارضه‌ای که ممکنه بهش دچار بشه چیه؟ و برای پیگیری اون عوارض با توجه به این که حتما شما یه ارزیابی میکنید که چند وقت این فرد دچار گرفتار ریفلاکس هست، باز هم نیاز به اندوسکوپی هست یا خیر؟
بله این سوال خیلی خوبیه. در واقع عوارض رفلاکسه. عوارض رفلاکس حالا دو گروه عمده شون، یک عوارضی مثل مری بارت هستن، حالا من یه توضیح بیشتری میدم. بافت مری به اسید حساسه و وقتی که این رفلاکس مکرر اتفاق میفته، این بافت مری شروع میکنه به تغییر شکل دادن، یعنی جایی که در معرض اسیده شروع میکنه به تغییر شکل دادن و این دفاع بدنه که این تبدیل میشه به بافت های شبیه بافت معده یا بافت روده که این مقاومه، ما به این میگیم بارت. اینها مقاومت بیشتری دارن در برابر ریفلاکس و علائم ندارن. یعنی یه فردی که ریفلاکس طولانی مدت داره، ممکن مدت ها سوزش سر دل داشته باشه، مثلا بالای 5 سال، و وقتی که اقدام خاصی نکنه میبینه که علائم ریفلاکسش کم شد. این دفاع بدنه که تغییر شکل بافتی مری به شکل معده حالا یا روده باریکه. اما خود این میتونه خطر ایجاد بکنه. در واقع بافتی که تغییر شکل یافته، ریسک سرطان درش اتفاق میفته. من این در واقع نکته رو میگم به هموطنان عزیزمون که خب شایع‌ترین سرطانی که به دنبال رفلاکس ایجاد میشه آدنوکارسینوم انتهای مریه. این سرطان در کشور ما خیلی شایع نیست و این در واقع در نژاد ما سرطان خیلی شایعی نیست، یعنی در واقع رفلاکس و سرطان مری ناشی از رفلاکس در کشور ما شیوعی مثل کشورهای غربی رو نداره. اما این هم بی اهمیت نیست که فرد بگه که من سالها رفلاکس دارم و هیچ کاری نکردم و خب نمیخوام کار خاصی انجام بدم. ما توصیه میکنیم که اگر فردی بالای 5 سال رفلاکس داره، مرد هست، چاق و سنش بالای 50 سال هست، این رو ما جز گروه قرار میدیم که ما اندوسکوپی میکنیم از نظر پایش برای ایجاد مری بارت و تغییر شکل‌های انتهای مری. گروه دوم عوارض، عوارضی هستن مثل تنگی ها، یعنی رفلاکس وقتی در طولانی مدت اتفاق بیفته و درمان نشه، ممکنه که باعث تنگی انتهای مری یا زخم انتهای مری بشه که در واقع زخم پپتیک مری هست و به دنبال اون تنگی، که اون موقع ممکنه احساس گیر کردن اتفاق بیفته و در گیر کردن ها ما همزمان نگران چیزهایی مثل سرطان محل اتصال مری به معده هستیم و بیشتر توصیه میکنیم که بررسی کنیم. بنابراین ضمن این که آدنوکارسینوم مری به دنبال رفلاکس در کشور ما و بارت هر دو در کشور ما خیلی شایع نیستن، اما رفلاکس ما توصیه‌مون اینه که درمان بشه و اگر طولانی مدته و بیمار عوامل خطر دیگه‌ای مثل همون جوری که گفتم مرد باشه، چاق باشه، سنش بالای 50 سال باشه، ما توصیه میکنیم که آندوسکوپی انجام بدیم. این ریسک در خانم ها کمتره به طور کلی و باریت مری، باریت و آدنوکارسینوم مری در خانم ها شویو کمتری.
خیلی سپاسگزارم. حالا چندی پیش به سبب اینکه ما خبرها رو مرور میکنیم یه گزارش منتشر شده بود مبنی بر اینکه خوشبختانه سرطان معده با توجه که یکی از شایع‌ترین سرطان در کشور ما بود یه شیب نزولی پیدا کرده علیرغم اینکه سرطان روده افزایش پیدا کرده.
بله، من توی این کنفرانس خبری بودم، انجمن آندوسکوپی، خب خودم عضو انجمن آندوسکوپی ایران هستم، هیئت مدیره. بله، این موضوع خیلی دقیق مطرح شد از سوی اون تیم انجمن. این اتفاق افتاده که خب کمتر شدن سرطان معده، سرطان مری با معده مقدار متفاوت و همونجور که در واقع سرطان معده به طور کلی کم شده، سرطان محل اتصال مری به معده خیلی کم نشده. خب این در واقع دو جای مختلف هستن، اما محل سرطان محل اتصال مری به معده در کشور ما معمولا از نوع سرطان معده هستن، یعنی انتهای معده هستن که به مری زده، نه سرطان مری اولیه که مثلا فرض کنید در کشورهای غربی شیوع بیشتری داره.
خودتون تحلیلی که داشتین روی دلایلش چی میتونه باشه؟
بله، این دلایلش رو حالا اگر اینجا نیاز باشه من مطرح میکنم. شاید اینکه تعداد در واقع فوق تخصص های گوارش افزایش پیدا کرده، درمان هلیکوباکتر افزایش پیدا کرده، الان سالهای ساله که هلیکوباکتر حتی توسط پزشکان عمومی درمان میشه، حالا ما بیشتر نگرانیم که اوورتریت میشه، یعنی بیش از حد درمان میدن برای هلیکوباکتر، بیش از حد دارن درمان میدن برای هلیکوباکتر، ولی خب چون هلیکوباکتر یک عامل شناخته شده هست درمان اون باعث میشه که سرطان کم میشه. یه مورد دیگه هم که خب باز اونجا مطرح شد، خب این که بهداشت مواد غذایی به طور کلی افزایش پیدا کرده، در واقع خب ما وقتی مواد غذایی تو یخچال نگه میداریم این مواد سرطانزای مثل نیتریت تولیدشون کمتر میشه و سرطان معده کم میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به هر حال برای ما که خیلی خوشحال کننده بود این خبر، واقعیتش وقتی میخونیم میبینیم چند تا سرطان شایع در کشور داریم، یکیش داره آمارش کم میشه، برای ما جای خوشبختی حالا بین این همه مشکل گرفتاری واقعا خیلی جای خوشبختی داره. اما بریم چند تا پرسش رو با هم بشنویم، باستم پیمکار رو من مطرح میکنم.
اون مواردی که ریفلکس هم وجود داره یه حالت افزایش دما، یعنی مثل داغ کردن حالا جهاز هاضمه یعنی دستگاه گوارش ایجاد میشه و حالت این همراه یه حالت شبیه تپش قلب و نبض، این به چه عواملی بستگی داره؟ آیا همون مربوط به مشکلات ریفلکس یا دلیل دیگه ای داره و آیا ممکنه فعالیت ها این مسئله رو بدتر بکنن با توجه به اینکه الان فصل هوا گرمه و چه نکته ای رو باید تو این مسئله رعایت کنم و نیاز به مراجعه چه تخصصی وجود داره؟ با تشکر.
ریفلکس معده علامتش چیه؟ کسایی که تو این فصل 4 گلاس می‌خوام اینی شکمشون باد میکنه، اینها باید چیکار کنن و آب خوردن روی غذا یا چای خوردن روی غذا چقدر موثر روی ریفلکس معده؟ اگه ممکن توضیح بدید.
من حدود 6 ماه یه سالیه که حالت سکسکه بهم دست میده، حالا بعد غذا صبح زود، این میخواست اینم دلیلش چیه؟ بعد خوردن آب ولرم و آب جوش صبح زود آیا شلی دریچه معده میده؟ دستتون درد نکنه، خدا نگهدار.
کسی که دریچه مریش و این شل میشه بین معده هست که ریفلاکس میکنه، مواد غذایی رو بالا میده، علت شل شدن این دریچه چیه؟ چیکار باید کرد که دریچه شل نشه؟
خب خیلی خیلی سپاسگزارم برای پرسش‌های خوبتون. عزیزی گفتن که این حس رو دارن که اصلا این سوزش سردل یه حس داغی در انگار یک گرمای سوزانی در دستگاه گوارش، هم سوزش سردل آقای تو.
بعضی از علائم ریفلاکس غیر اختصاصی هستند و خب پزشک بر اساس اون چیزی که از مریض دقیق میپرسه به این نتیجه میرسه که واقعا این هم علامت ریفلاکس هست یا نیست. بله، این میتونه یه علامت ریفلاکس باشه. اون چیزی که گفتن من تپش قلب پیدا میکنم و این، بله این هم میتونه علامت ریفلاکس باشه، یعنی ریفلاکس وقتی اتفاق میفته با اون تحریکی که ایجاد میکنه روی اعصاب خودکار ممکنه که باعث تپش قلب بشه. ضمن اینکه خب ممکنه همیشه این نباشه، ممکن حالت پنیک و استرس علت این باشه، ممکن بعضا مسائل قلبی باعث این علامت باشه، اما خود این هم میتونه علامت رفلاکس باشه. یعنی رفلاکس باعث تحریک سمپاتیک میشه و باعث تپش قلب میشه.
بله. و راجب نفخ بازم پرسیدن، شما توضیح دادید، البته توضیح مختصری میفرمایید.
بله، ببینید نفخ خب اصلا کاتگوریش متفاوت از رفلاکسه و این ما گروهی داریم که ما بهش میگیم حالا یا نفخ همراه با سوء هاضمه، یعنی این یکی از علائم سوء هاضمه باشه. بعض وقتا اگر فرد علائم دیگه مثل درد یا پری سر دل نداره و فقط نفخ داره، این یک کاتگوری جداست که اگر یه زمانی لازم شد به نظرم توی برنامه‌تون چون
مفصل
یک شکایت شایع هست بله بعد در موردش صحبت بشه. اما نفخ به تنهایی توی طبقه بندی و کلاسیفیکیشن رفلاکس حساب نمیاد. بله. اگر فردی اذیت میشه بعد بیاد که بررسی بشه آیا نیاز هست کار دیگه براشون انجام بشه یا نه.
شنوندی که رجب سکسکه پرسیدن.
بله. سکسکه در واقع سوال اینه که آیا سکسکه میتونه علامت رفلاکس باشه؟ بله. سکسکه میتونه جزء علائم رفلاکس باشه، نه همیشه. خب کسی که سکسکه داره توصیه میشه که در واقع غذا تونتون نخوره، با استرس غذا نخوره، در حالت آرامش و نشسته غذا بخوره. اگر فرد علامت دیگه‌ای داره ممکن ما به نتیجه رسیم که این هم جزء رفلاکسه. اگر نداشته باشه باید ببینیم که بررسی دیگه‌ای میخواد یا نه. سکسکه یک مسیریه که از مسیر تهوع و استفراغ در واقع علائمش خودشو نشون میده. بنابراین اگر مثلا این فرد همزمان تهوع دارن خب برای ما یه بررسی بیشتری لازمه. اگر سوزش سر دل دارن ممکن جزء کاتگوری رفلاکس حساب بشه و با درمان رفلاکس خوب بشن. اگر هیچ کدوم ندارن ممکن بررسی دیگه‌ای بخوام.
بله. و پرسیدن صبح صبح آب ولرمی که میخورن آیا ممکنه باعث رفلاکس بشه؟
ببین اینم سوال جالبیه و گفتن مثلا خوردن آب وسط غذا، هر دو رو پرسیدن. این خوردن آب ولرم اول صبح خب جزء توصیه‌ای که ما به کسانی که یبوست دارن توصیه می‌کنیم که در واقع آب بخورن، آب بیشتر بخورن، آبی هم که میخورن آب سرد نباشه، مخصوصا مثلا 2 لیوان آب ولرم اول صبح بخورن. خوردن آب وسط غذا ممکنه رفلاکس رو تشدید کنه، این در همه اینجوری نیست، اما یکی از چیزایی که رفلاکس رو تشدید میکنه خوردن آب وسط غذاست یا خوردن غذای آبکی. اگر کسی با خوردن همچین مواردی بدتر میشه توصیه میکنیم که از این کار خودداری کنه.
بله. قدیمی‌ها میگفتن یه فلسفه‌ای داشت، بالاخره این توصیه‌هاشون دیگه، وسط غذا آب نخورین. یه مشکلش هم همینه. دکتر گفتن که دلیل شور شدن این دریچه چیه؟
ببینید خیلی کلیه، همونجوری که من گفتم این در واقع دریچه واقعی نیست، یعنی این نیست که ما بگیم اسفنکتر هست اونجا. حالا اون چیزی که توی اصطلاح پزشکی یا آناتومی ما بهش میگیم اسفنکتر، اسفنکتر تحتانی مری واقعا اسفنکتری نیست که این مسیر رو ببنده، بلکه یه در واقع شکل آناتومیکه که مری وقتی که وارد معده میشه و وقتی دیافراگم اونجا فشار میاره این مسیر رو میبنده. حالا اگر اتفاقی که بیفته این شکل آناتومیک به هم بخوره، مثلا دیافراگم شل بشه، ممکنه دیگه این اثر فشاریشو نداشته باشه روی انتهای مری که مری رو ببنده، یا مری کوتاه بشه، تغییر شکل پیدا بکنه، یا این محل آناتومیک، محل اتصال مری به معده به خاطر مشکلاتی که توی معده وجود داره تغییر کنه، ممکنه این شلی اتفاق بیفته. این نکته دیگه که هست این که خب ما بهش میگیم هیاتال هرنیا، یعنی اون هیاتوس، اون محل در واقع حفره دیافراگمی که ما بهش میگیم هیاتوس، این شل شدن ممکنه کوچیک، بزرگ، متوسط، حالا به شکل‌های مختلفی طبقه بندیش میکنن. حتما بین شدت علائم رفلاکس و این شلی ارتباط مستقیم وجود نداره و وقتی که مریض علائم رفلاکس قابل توجه داره و این شلی هم مثلا در اندوسکوپی یا عکس برداری وجود داره ما میگیم این ممکنه با هم مرتبط باشه، وگرنه مطالعه نشون داده که ارتباط بالینی حتما با اندازه اون در واقع شلی دریچه همیشه نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. و آقای دکتر یه پرسشی مطرح شده، بانوی 56 ساله که گفتن تا 40 سالگی ریفلاکس زیاد داشتم، مراقبت کردم خیلی بهتر شد، به ندرت علامتش برام پیش میاد ولی 10 سالی اندوسکوپی نکردم، آیا نیاز هست یا خیر؟
ببینید اگر فردی برای ریفلاکس یک بار اندوسکوپی دقیق انجام بده، یعنی خب منظورم کسی که ملاحظه میکنه اصلا دنبال عوارض رفلاکس بگرده، نه اینکه حالا مثلا وقتی که این انجام میشه با دقت این کار انجام نشه و مثلا فرد برن دنبال زخم بگردن یا دنبال میکروب معده بگردن. یعنی اگر انتهای مری با دقت توسط یک پزشکی که مهارت کافی رو داره و خب با دستگاه با کیفیتی با دقت بررسی بشه و فرد بارت نداشته باشه، توصیه نمیشه که این آندوسکوپی برای رفلاکس تکرار بشه، مگر اینکه اونجا بارت باشه یا یافته غیر عادی باشه که توصیه به تکرار و پیگیری میشه. ضمن که گفتیم که اگر فردی رفلاکس داشته باشه و بدون درمان علامتش خوب بشه، ممکن علامت تغییر شکل مری باشه، یعنی مری بارد شده و دیگه حساس نیست نسبت به اسید. اما اگر میگم این کار با دقت یک بار صورت گرفته، نیاز به تکرارش نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. با هم چند تا پرسش بشنویم.
من خانمی هستم 69 ساله، چند ساله که انفرازول میخورم، میخوام که دیگه نخورم. خواستم از آقای دکتر راهنمایی کنن منو چی گا جایگزینش کنم. ممنونم، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
علت سوزش سر معده، مخصوصا موقعی که غذا بیش از اندازه مثلا وارد معده میشه یا غذایی که ادویه داره، علت این سوزش سر معده چی میتونه باشه؟ به خاطر همه حجم غذا یا اون غذایی که ادویه داره یا ممکن علت دیگه داشته باشه؟ خیلی ممنونم از برنامه آموزندتون و روز شما بخیر.
من همسرم قبلا هلیکوباکتر داشتن، بعد درمان شدن، چون با علائم رفلاکس رفتی مراجعه کردی، براشون آزمایش هلیکوباکتر نوشتن مثبت شد، درمان شدن. ولی الان بعد چند ماه دوباره همون علائم رفلاکس رو دارن، گهگاهی، نه که خیلی به شدت قبل. میخواستم ببینم لازمه دو مرتبه بررسی بشن یا اینکه نه به خاطر پرهیز نکردن و عادات غذایی بعدشونه که دوباره رفلاکس دارن. ممنونم ازت.
من 10 ساله الان رفلکس دارم. اولا دکتر رفتم یه داروهایی میداد، با دارو تمومش همونجوری میشد. الان همون 10 ساله که دارم، همین صبح ناشتا یه انترازول 20 میخورم باز بهتر میشه، ولی اگه اونو نخورم باز هی میجوشه، سینم میسوزه. ولی بازم هی این رفلکس دارم، ولی سوزش ندارم. میخواستم دکتر ببینم این خطری داره، چیکار کنم؟ خدا خیرتون بده.
اسید معدم خیلی خیلی زیاده. آیا اسید معده علاج قطعی نداره؟ بعد صبح قبل از ناشتا یا باید پنتوپرازول بخورم یا امپرازول بخورم؟ اگر نخورم اصلا نمیتونم غذا بخورم. فقط سوال من این بودیم آیا علاج قطعی نداره اسید معده؟ اسید معدم خیلی زیاد بیش از حد. تشکر از برنامه خوبتان از کرمانشاه، خدا نگهدار.
ما رو بردید به سمت درمان که اصلا خواستیم راجبش صحبت بکنیم دیگه. تقریبا پرسش ها مشابه هست، غیر از پرسش هایی که باز سراغ علائم رفتن. اون علت سوزش سر معده بعد از پرخوری و غذایی که پر ادویه است و شما توضیح دادید آقای دکتر، فقط راجب ادویه توضیح میدین بلد. که چقدر میتونه اثر منفی بذاره؟
ببینید بعضی از ادویجات، خب ادویجات دو تا اثر میتونن داشته باشن. خیلیشون محرکن، یعنی رو خود دریچه اثری ندارن بلکه محرکن. مثلا خب فلفل یه چیز تنده، حالا این فلفل اگر فرد رفلاکس داشته باشه ممکنه سوزش ایجاد کنه، یا فلفل وقتی با غذا رد میشه ممکنه تحریک کنه و باعث سوزش بشه. در واقع این مستقیما رفلاکس نیست، ولی خب علائم رفلاکس میده. اگر فردی، ما توصیه میکنیم، توصیه کلیمون اینه که خب توی رفلاکس یه چیزی مثل چربی کمتر مصرف بشه، چون چربی خودش هم باعث شل شدن دریچه میشه، هم تخلیه معده رو کند میکنه و با اون دو علت رفلاکس رو بدتر میکنه غذای پرچرب. یه چیزایی مثل فلفل و مواد تند هم با اثر تحریکی که دارن میتونن علائم رفلاکس رو تشدید کنن و بنابراین توصیه میشه که از مصرف غذاهایی که فرد رو بدتر میکنه خودداری کنن. حالا یه چیزایی مثل در واقع میوه‌های ترش، به ویژه مرکبات ترش، هم اینها با یه اثر تحریکی که دارن در انتهای مری میتونن در واقع علائمی در واقع رفلاکس رو تشدید کنن. بنابراین اگر به طور کلی بخوایم رژیم غذایی به فرد بگیم، میگیم پرخوری نکنید، فست فود نخورید، چربی کمتر مصرف کنید، آب وسط غذا نخورید، شامتون رو چند ساعت قبل از خوابیدن مصرف بکنید، چیزهای محرک خب مثل فلفل اگر بدترتون میکنه فلفل به غذا افزایش ندید، نمک هم همین خاصیت بد و داره، ضمن مضرات زیادی که داره باز فکر میکنم اینو خوندین که ما ایرانی ها بیش از خیلی بیش از متوسط جهانی نمک مصرف میکنیم و عوارض خاصی که این نمک داره توصیه میشه که از مصرف اون هم پرهیز بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا البته نمک رو فرمودیم، بالاخره ما تو منابع میبینیم دیگه، هم نونمون نمک داره، هم پنیرامون نمک داره، یعنی یه منابعی هم هستش که همینطوری بدون اینکه ببینیم نمک وارد بدنمون میشه، باید مراقبت بکنیم. عرض کنم خدمتون که پرسیدن درمانی که من چند سال دارم انجام میدم میتونم قطعش بکنم یا خیر؟
ببین اینم صحبت خوبیه که خیلی ها میپرسن. اصلا خب نگرانی از مصرف دارو حالا دو سه تا مطلب هست دیگه. شاید مهمترینش عوارض داروه که افراد نگران از مصرف دارو هستن. ضمن اینکه مطالعات نشون میده که داروهایی که ما برای رفلاکس استفاده میکنیم که خب عمدتاً الان داروها به چند تا گروه هستن. یکی آنتی اسیدها هستن که خب موقع سوزش فرد ممکنه مصرف بکنه و خب توی مکانیسم رفلاکس و مکانیسم تولید اسید اثری ندارند. دوم خانواده H2 رسپتور آنتاگونیست هستند که الان دارویی که تو ایران ما ازش داریم فقط فاموتیدین هست، قبلا رانیتیدین بود. مطالعاتی نشون دادن که رانیتیدین وقتی که قرص مونده میشه میتونه در واقع سرطانزا بشه که کلن از بازار دارویی دنیا حذف شد و الان فاموتیدین موجوده که این در واقع دارویی هست که H2 رسپتور آنتاگونیسته و برای رفلاکس ممکن استفاده بشه. قوی تر و معمول تر از اونها داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور که سردسته این خانواده اومپرازوله. احتمالاً دیدید الان اومپرازول یک داروی فراوان و الان دیگه ارزون قیمته، گرچه خب داروهای ما قیمتشون خیلی افزایش پیدا کرده، هنوز میشه گفت که اومپرازول قیمت چندانی نداره و یکی لیست بلند بالایی حالا خوشبختانه از داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور و خانواده اومپرازول ما داریم. ضمن اینکه مطالعه نشون داده که در طولانی مدت، یعنی حالا تا 19 سال و بعضا 23 سال مطالعه شده که مصرف این داروها عوارض جدی در بدن انسان ایجاد نمی کنند، اما عوارضی دارند مثل کم کردن جذب مگنزیوم، مثل کم کردن جذب کلسیوم، مثل اینکه وقتی محیط اسیدی معده از بین میره در افرادی که بدنشون از نظر ایمنی ضعیفه ممکنه بعضی از عفونت‌های فرصت طلب شانسشون افزایش پیدا کنه، به ویژه در افرادی که بستری هستن، حالا این در اون مورد هست، تا افرادی که مثلا سر پا و سر حال هستن. بنابر این ما در مورد افرادی که میتونیم دوز دارو رو کم کنیم توصیه‌مون اینه که دوز دارو رو کم کنیم و به حداقل برسونیم. اما اگر فردی با کم کردن دارو علامت دار میشه، ضمن اینکه ما آزمایش‌هایی رو برای مثلا کمبود کلسیم، کمبود مگنزیم اینا در طولانی مدت بعضن حالا بررسی استخوان از نظر پوکی استخوان براشون انجام میدیم، توصیه‌مون اینه که دارو رو مصرف کنن، چون مصرف کردنش عوارضش کمتر از مصرف نکردن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا من به هر حال وظیفه باید اون اصطلاحات خاص لاتینو توضیح بدم، اما اون دو دسته دارویی رو چون مکانیزم اثرشون یه خود پیچیده است و برای عموم مردم حالا خیلی هم نیازی نیست ما توضیح بدیم، من دیگه اون رو نمیخوام توضیح بدم، ازش بگذرم. فقط آقای دکتر، همین ابتدای برنامه ی عزیز شنونده ای راجع به همین داروهایی که از طریق پمپ پروتئین پی پی آی داره اثر میکنه پرسیدن از ما، خیلی نگران وابستگی به این دارو هستن و این خیلی باور شایعیه. من از خیلی ها میشنوم که میگن که ما وابسته میشیم به دارو.
ببینید بعضی از داروها وابستگی فیزیکی دارن مثل داروهای اعصاب. در مورد داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور وابستگی فیزیکی ندارن، اما بعضا اتفاقی که در مورد این داروها و داروهای مهار کننده پمپ اسید اتفاق میفته اینه که وقتی که دارو در بدن وجود داره، این مهاری که روی اسیده وقتی یهوی دارو قطع بشه با برداشتن مهار اسید یهوی تولید اسید افزایش پیدا میکنه و فرد دچار علامت میشه. بنابراین ما چیزی به اسم وابستگی به این داروها نداریم، اما وابستگی به این داروها نداریم، اما چیزی که هست اینه که خب قطع ناگهانیشون ممکنه باعث تشدید علامت رفلاکس بشه. بنابراین ما اون چیزی که در پرکتیس در درمان انجام میدیم اینه که توصیه میکنیم اگر فردی خوب شد دوز داروشو یواش یواش کم میکنیم.
من یه دفعه جمع ببندم این تعداد پرسش که باقی مونده، همشون میخوان بدونن که بالاخره این درمان قطعیه، الان مثلا یه دوره شما دارو میدید قطع میشه، الان این دوره شروع میشه، تکلیفشون چیه؟ گاهی برگشت میکنه. من میبینم مثلا یه عده مثلا غذاشون که میخورن از اطرافیان، مثلا اون پنتوپرازول رو بعد از غذا میخوره، میگه الان مثلا اسید معده من داره. یعنی اصلا خودشون هم قبل و بعدم رعایت نمیکنن، خودشون هم دارو رو یاد گرفتن، جابجا مصرف میکنن. یه توضیح کوتاه یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداره.
خیلی سریع میگم مکانیزم رفلاکس چون با تولید اسیده و خب ما منبع تولید اسید رو از بین نمیبریم، در واقع داروها تولید اسید رو تا زمانی که مصرف میشه کنترل میکنند و اگر نیازه ما توضیح میکنیم که این دارو دوباره شروع بشه. این مطلب اول. دوم، در مورد زمان مصرفش خیلی خیلی مهمه که داروهای مثل پروتون پانتوپرازول و امپرازول هر چی باید حداقل نیم ساعت قبل از غذا مصرف بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پس درمان رو رها نکنم، با پزشکشون باید در ارتباط باشن.
بله.
اگر برگشت داره، درسته؟
ما توصیه میکنیم، ما مریضای رفلاکس رو توصیه نمیکنیم که تون تون ویزیتش میکنیم. اما در واقع دوره‌ای توصیه میشه که مثلا 6 ماه تا 1 سال در مورد بیماری که همه کاراش انجام شده، ببین تاکید میکنه. یه مریضی مثلا یک بار دارو خورد، پزشکش میگه برو اگر خوب نشدی بیا، یا اگر خوب شدی بیا بگو من خوب شدم تا من تصمیم بعدی رو بگیرم. خیلی از اشتباهات بیماران اینه، دارو رو میخوره خوب میشه دیگه نمیاد. خب درنچه ما باید تصمیم بگیریم که این دارو رو چجوری مصرف کنیم. اما در مورد بیماری که رفلاکس ثابت شده داره، همین کاراش انجام شده، مطمئن شدیم مشکل دیگه ای نداره، ممکنه مثلا سال یک یا دو بار پزشکش رو ببینه کافی باشه.
بله، یه ارفاقی به ما کردم و یکی یه سوال دیگه بشنویم.
همکاری گرامی، من دکتر متخصص کودکان هستم، در مورد ریفلاکس بچه ها اشکال دارم چون تشخیص قطعیش میدونی با اندوسکوپی پدر مادر حاضر نیستن اندوسکوپی بشه بچه. میخواستم ببینم که سونوگرافی چه اندازه ارزش داره و آیا بچه ای که استفراغای مکرر داره، چون میدونی یه مقدار ریفلاکس ها فیزیولوژی که تو بچه ها اوائل تولد، بچه ای که خوب وزن بگیره اصلا نیاز به درمان یا آنتی اسید یا چیزای دیگه داره یا نه. میخواستم ببینم یکم که همین سونوگرافی چه اندازه میتونه در تشخیص و قاطعیت تشخیص ارزش داشته باشه. خیلی ممنون.
من سنم 80 ساله، رفلاکس داشتم، 4 دوره اومپرازول خوردم، بهترم، ولی الان که ناحیه شکم سمت چپ ناف بعد از خوردن غذا سوزش داره و بعد نمودار یبوست هم داره. ما هم از آقای دکتر سوال کنم که آیا به ادامه خوردن قرصای لانزو یا اومپرازول دارم یا ندارم؟ تشکر میکنم.
خیلی کوتاه خواهید بعد پاسخ بفرمایید.
خب در مورد سوال خانم دکتر، سوال خب خیلی تخصصی خانم دکتر پرسیدن. سونوگرافی رول داره در تشخیص رفلاکس در کودکان، اما هنوز اون چیزی که بیشتر در مورد نوزادان ارزش بیشتری داره که خب بررسی معده دقت بیشتری داره. در کودکان بزرگتر خیلی در واقع رول خاصی نداره، حداقل در حد اطلاع من مطالعه‌ای که اینو کامل نشون بده نیست و بهتر بررسی بیشتری صورت بگیره. در مورد سوال دوم، در سوزش در سمت راست و بالای شکم ممکن علامت رفلاکس نباشه و ممکنه ایشون که 80 سالش هم هست و سنشون بالاست نیازش بررسی بیشتری بشه، حداقل آزمایش باید بده.
دکتر وقتی گفتن که خانم دکتر استفراغ میکنه بچه، استفراغ مکرر، اگه خوب وزن بگیره بازم پیگیری میخواد.
ببینید اگر که دارو بهش بدن این استفراغش خوب بشه که هیچ، اما اگر که دارو بهش دادن و خوب نشود، قطعا من توصیه میکنم که بررسی بیشتر بهش صورت بگیره. درست هم میفرمایند در کودکان و نوزادان اندوسکوپی کردن کمتر زیر بارش میرن و خب پدر مادر ممکن کمتر قبول کنن. من با دوباره با دارو جواب میدیم یا نه، اگه نداد بررسی حتما لازم.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای طرح پرسش های خوب شما، عموم مردم عزیزمون، همینطور گروه تخصصی که به ما تلفن میکنن و همینطور حضور آقای دکتر آگاه بزرگوار که فوق تخصص بیماری گوارش کبد هستن. در این برنامه فرصت ما به پایان رسید. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
عید قدیر نزدیکه و امسالم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکبداران و خیرین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهر بازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخوایم قدم جلو بذارین و در برپایی این جشن کنار ما باشین. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212